صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المأسومين المكرمين لا سيما على بقية الله في الأرزين حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا وأرواح العالمين له الفدا. شهادت امام حسن عسکری امام 11 و معصوم 13 را به فرزند بزرگوارش امام زمانمون صاحب اصلیمون امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف مقام معظم رهبری به همه مسلمانان و شیعیان و به شما بزرگواران تسلیت عرض می کنم و در آستانه امامت امام زمان علیه السلام امامت بزرگوار و امام معصوم امام حی امام عصر علیه السلام رو تبریک میگم. از خداوند بزرگ توفیق عشق و ارادت به ائمه معصومین علیهم السلام و درک ولایت مطلقه الهی و خلفای الهی در روی زمین، مخصوصا امام عصر علیه السلام رو از خداوند بزرگ درخواست میکنیم و به ویژه از پروردگار عالم درخواست میکنیم که ما را مشمول الطاف بی پایانش قرار بدهد و تحت ولایت خودش، ولایت امیر المؤمنین و ولایت ائمه معصومین مخصوصا امام عصر علیه السلام قرار دهد و این ائمه بزرگوار دستان ما را بگیرند و ما را در راه راست پیروی از دستورات قرآن و معصومین علیهم السلام هدایت کنند و همچنین ما را از هدایت باطنیشون بهرمند بگردانند و در دنیا ما را از هدایت‌های باطنیشون و در آخرت ما را از شفاعتشون انشاءالله بهرمند بفرمایند به برکت فرستادن ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. شب شهادت، سالگرد شهادت امام حسن عسکری علیه السلام است. یه سلام ویژه‌ای اول به اون حضرت بکنیم که در این سلام صفات این امام همام در این سلام ذکر شده. بگیم اللهم صل و سلم و زد و بارک علی الامام الهمام السید العالم العامل الفاضل الكامل الباذل العادل الازهر الاطهر الشمس القمر الكوكب النور النیر وارث المشعر و اهل الحرم کهف التقا غوث الورا بدر الدجا طور النها علم الهدا المدفون بسر من رعا کاشف البلوا والمحن صاحب الجود والمنن الامام بالحق ابا محمد حسن ابن علی علی العسکری صلوات الله و سلامه علیه. این امام بزرگوار سالگرد شهادتش هست و مدت امامت این امام 6 سال بود، یعنی کمترین مدت امامت در بین ائمه معصومین علیهم السلام مربوط میشه به امام حسن عسکری علیه السلام. 22 سال همراه با پدر بود، یعنی از سال 232 تا 254 قمری و از سال 254 تا 260 مدت امامت آن حضرت بود. عمر پربرکت امام عسکری علیه السلام 28 سال بود، یعنی بعد از امام جواد علیه السلام جوانترین امام در جوانی امام را به شهادت رسوند. خب زمان و مکان شهادتش هم همینطوری که می دانید 8 ربیع الاول سال 260 قمری به محل شهادتش هم سامراء. علت شهادتش هم مسمومیت بود به وسیله معتمد عباسی لعنت الله علیه و علی بنی امیه و بنی عباس جمیعا انشاءالله. طاغوت های معاصر امام عسکری یکیش معتز بود، یکیش مهتدی بود، آخرش هم معتمد بود که امام رو به شهادت رسانید. در ارتباط با زندگانی امام حسن عسکری علیه السلام باید عرض کنم که زندگی امام حسن عسکری علیه السلام نقطه عطفی بود در تاریخ تشیع. الان توضیح میدم براتون که نقطه عطف یعنی چه. یه نقطه عطفی ما در تاریخ تشیع داریم و اون قیام امام حسین علیه السلام هست، شهادت ابی عبدالله الحسین علیه السلام نقطه عطفی بود در تاریخ تشیع و باعث شد اسلام ناب محمدی اللهم صل علی محمد و آل محمد که توسط بنی امیه رو به فراموشی رفته بود، پیراهن وارونه به تن کرده بود این اسلام. بنی امیه اسلام را وارونه نشان دادند و بد تبلیغ کردند و به گونه تبلیغ کردند که اصل اسلام را همون اسلام بنی امیه می دونستن. و بعد از پیغمبر 2 گروه به وجود اومد، یکی طرفداران اسلام اصیل، اسلام که پیرو پیامبر اسلام بودن و پیروان واقعی بودن، اینها اسلام علوی بود، یعنی اسلامی که اعتقادش این بود که بعد از پیغمبر امیرالمؤمنین و بعد از امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرزندان امیرالمؤمنین یکی پس از دیگری، اینها زمام رهبری مردم مسلمان را باید به دست می گرفتن. اینا از همون زمان شروع شد، حتی از زمان پیغمبر شاید عرض کنم که این اسلام علوی شروع شد، اما بعد از پیغمبر یه انشقاق پیدا کرد، اسلام بنی امیه، اسلام خلفا که بعداً معروف شد به عثمانی. مثلا شما وقتی که شرح حال اصحاب امام حسین علیه السلام رو میخونید، وقتی که میرسید به شرح حال زبیر، شرح حال یکی از اصحاب امام حسین علیه السلام که در طول راه با امام حسین برخورد کرد، این فرد عثمانی مذهب بود و بعد به وسیله امام حسین علیه السلام راهنمایی شد و اومد علوی مذهب شد. خب بنی امیه خیلی تلاش کردند با تحریف احادیث، حتی ما کم نداریم احادیث جعلی، حدیث جعل میکردن، حدیث جعل میکردن، حدیثی که پیغمبر نگفته بود. پیرامون چی؟ درباره بنی امیه، درباره فضائل بنی امیه، بنی عباس هم همینطور بودن. اینها خیلی تلاش کردند که شیعه رو منزوی کنن، نام علی رو از بین مردم بردارن، سالهای سال سب به علی می کردن رو منبرها. پس اون یه نقطه عطف قیام امام حسین علیه السلام بود. در حقیقت شهادت امام حسین باعث شد که تشیع دوباره بیاد بالا، دوباره نام امیرالمؤمنین زنده بشه، که در زمان عمر ابن عبدالعزیز این نام، یعنی اسم امیرالمؤمنین رو دوباره بالای منابر آوردن و تا سالهای سال همونطوری که قبر حضرت زهرا سلام الله علیها مخفیه، قبر امیرالمؤمنین علی علیه السلام هم مخفی بود از ترس بنی امیه که نبش قبر کنن. پس اون عثمانی مذهب ها که طرفداران خلفا بودن و طرفدار عثمان بودن، که یکیش عرض کردم زهیر بود، من اشتباه گفتم، زهیر ابن قین بجلی، وقتی که با امام حسین برخورد میکنه میگن عثمانی مذهب بود، یعنی دینش دین اسلام بنی امیه بود، نه اسلام امیرالمؤمنین، نه اسلام امام حسن، نه اسلام امام حسین. امام حسین اومد دوباره دین واقعی رو برای مردم معرفی کرد. بعد از امام حسین قیام هایی که صورت گرفت همینطور، تا رسید امام باقر، امام صادق علیه السلام، که اومدن از نظر اعتقادی مردم آوردن بالا، یعنی دقیقا تبیین دین کردن، دین درست را به مردم نشان دادن. خیلی از نهله ها و فرقه ها زمان امام باقر و امام صادق علیه السلام بودن، با امام بحث میکردن، امام باشون بحث میکرد در مسائل کلامی. و لذا شما میبینید یکی از علومی که خیلی رشد کرد علم کلام بود. علم کلام در بین علوم اسلامی خیلی رشد کرد، نضج گرفت. چرا؟ چون نهله های مختلف، گروه های مختلف در زمان امام باقر و امام صادق علیه السلام بودن، که اینها دینشون رو مطرح میکردن، مذهبشون رو مطرح میکردن، اعتقاداتشون رو درباره توحید، نبوت، معاد، امامت حتی مطرح میکردن، تا رسید به امام، عرض کنم امام رضا علیه السلام. یکی دیگه از نقطه عطف تاریخی تشیع به وسیله امام رضا علیه السلام صورت گرفت، ولایت عهدی امام رضا، هجرت امام رضا از مدینه به ایران و به مرو و قبول، اگرچه به صورت تحمیلی بود، اما این ولایت عهدی را که پذیرفت، امام رضا داره یک سری اختیارات شد. البته میدونید که ولایت عهدی امام رضا به صورت مشروط بود، به مأمون فرمود من به شرطی ولایت عهدی را میپذیرم که عزل و نصب نکنم، دخالت در مسائل دولتی و حکومتی نکنم و امثال اینها، یعنی هیچ، یعنی من کاری به کار تو ندارم، اصلا تو را تایید نمی کنم، حکومت تو را قبول ندارم، اما میپذیرم. پذیرفت، به خاطر پذیرفتن این ولایت عهدی باعث شد که شیعه ها هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی زیاد شدن. یعنی ما میبینیم که هم مکتب تشیع رشد پیدا کرد، هم تعداد شیعیان در سر تا سر جهان زیادتر شدن زمان امام رضا علیه السلام. سومین نقطه عطف زمان امام حسن عسکری علیه السلام بود. یعنی این سه بزرگوار، این سه امام بزرگوار باعث رشد مکتب شیعه شدن، هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی. از نظر کیفی عرض کردم که قبل از امام رضا علیه السلام و از زمان عمر ابن عبدالعزیز که دیگه سب امیرالمؤمنین بالای منابر ممنوع شد و دوباره مسائل مطرح شد و احادیث جمع‌آوری شد، مخصوصا اومد تا زمان امام عسکری علیه السلام که دیگه زمان امام صادق شاگردان زیادی داشتن. یه اصولی بود به اسم اصول اربعمیه، یعنی اصول 400 گانه که شاگردان امام صادق این جزوه ها رو جمع آوری کرده بودن. این کتاب ها و این جزوه ها که احادیث ائمه و امام صادق و امام باقر علیهم السلام بودن، آمد تا زمان امام حسن عسکری علیه السلام و در زمان امام حسن عسکری شیخ صدوق و بعد شیخ کلینی، اینها را جمع آوری کردن. الان شما کتاب های معتبر شیعی را که نگاه میکنید، ریشه اصلی این کتاب ها و منبع و منابع اصلی این کتاب های معتبر همین اصول اربعمیه زمان امام صادق علیه السلام هست. اما زمان امام عسکری علیه السلام، امام عسکری چه کار کرد؟ واقعا میخوام عرض کنم که 8 سال فقط امامت، 6 سال امامت کرد و درست 3 سالش توی پادگان نظامی بود، اون 3 سال دیگه هم که در منزل بود تحت کنترل و نظارت کامل بود. واقعا امام حسن کاری نمیتونست انجام بده از نظر ظاهری. تنها امامی هم که موفق نشد خانه خدا مشرف بشه امام حسن عسکریه. یعنی شما ائمه معصومین علیهم السلام تمامشون مشرف شدن، خانه خدا رو زیارت کردن، اما امام حسن عسکری علیه السلام نتونست بره زیارت خانه خدا. یعنی همش در بند بود، همش تحت نظر بود، چون اینا شنیده بودن که از نسل فاطمه زهرا سلام الله علیها و فرزند امام حسن عسکری کسی است که میاد و جهان را پر از عدل و داد میکنه و این حکومت های ظلم و جور را از بین میبره، که یکیش هم همین حکومت بنی عباس بود، حکومت های بنی امیه که بعد الحمدلله از بین رفت، حکومت بنی عباس هم اومد از بین رفت و الان هم حکومت های طاغوت هنوز هستن. اما اون جوهره تشیع که واقعا ائمه ما خیلی زحمت کشیدن، خیلی تلاش کردن تا این مذهب و این مکتب واقعی رو در دنیا نشان بدهن، اما متاسفانه ما علارغم این که الان امکانات تبلیغی زیاد شده، نتونستیم هنوز آنگونه که باید و شاید این مکتب اصیل را که در حقیقت راه و روش هدایت اصیل الهی هست را ما به دنیا نشان بدیم. هنوز مشکل داریم، اما خود خدا چون قول داده کلمه الله هی العلیا، کلمه خدا بالاترین کلمه است، کلمه الله انشاءالله بالا میره. شما هیچ نگران نباشید. امام حسن عسکری علیه السلام هم شیعیان را آماده ظهور کرد، ولذا پشت پرده با مردم حرف میزد، از طریق نامه مردم را هدایت و راهنمایی میکرد. یکی از نامه هایی که امام عسکری علیه السلام نوشت، یک نامه پندامیزی بود که ما الان در زمان ظهور میتونیم از مفاد این نامه استفاده کنیم و بگیم که چکار کنیم که در مسیر هدایت اهل بیت علیهم السلام همچنان ثابت قدم حرکت کنیم. این نامه پندامیزی است که امام عسکری علیه السلام به شیخ صدوق نوشت. اولا تو این نامه من عرض کنم، قبلا هم اینو خدمت شما عرض کردم، اما اینکه دوباره این نامه را براتون میخونم واقعا خیلی مهمه. اولا امام حسن عسکری علیه السلام احادیث زیادی داره، شما شنیدید یکی از احادیث معروف و مشهور امام حسن عسکری علیه السلام اینه که میفرماین علامت شیعه 5 تا چیزه که من فارسیش میگم. یکی انگشتر، یکی نماز 51 رکعت نماز که 17 رکعت نماز واجب هست و 34 رکعت هم نمازهای مستحبی. یکی سجده بر خاک گذاشتن، یکی انگشتر به دست راست کردن، یکی زیارت 40 خوندن. اینا یه حدیثیه از امام حسن عسکری. خب حالا من فقط یکیشو بگم که همه اینا کده، یعنی شما فکر نکنه یه حدیث ساده ای هست این حدیث. اگر دقت کنیم، فقه الحدیث داشته باشیم، تفقه بکنیم در این حدیث، آقا بگیم آقا چرا امام حسن عسکری این همه مسئله بوده اومده گفته آقا انگشتر رو تو دست راستت بکن؟ الان ما میگیم آقا کسی انگشتر تو دست راستش بکنه ثواب داره. نه، تنها این نبوده، این کده. عرض کردم کدش چی بوده؟ کدش اینه، برمیگرده به مسئله حکمیت در زمان امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. اون جایی که امرو آس ملعون اومد چیکار کرد؟ گفت همونطوری که من این انگشته را از دست چپم میارم بیرون، علی را خل کردم. بعد گفت که همینطور که این انگشته را چی از دست راستم کردم بیرون، علی را خل کردم، و همینجور که این انگشته را در دست چپم کردم، معاویه رو نصب کردم، منصوب کردم به عنوان حاکم اسلامی. یعنی دقیقاً بعد از این قضیه حکمیت، اگر انگشتر کسی انگشتر به دست راستش بود علامت شیعه بودنش بود، و اگر کسی هم انگشتر به دست چپش بود علامت این بود که طرفدار بنی امیه است. خیلی جالبه. بعد حالا شما فکر کن امام عسکری چرا این حرفو میزنه؟ میخواد بگه شیعه ها دیگه نترسید، دیگه از این که در یه جمعیت قلیلی باشید و براتون حکومت کنن هیچ ترسی نداشته باشید، شما دیگه در حدی رسیدید که قدرتمند شدید، قدرت دارید الان در جهان. که میگه شما علنا انگشته را به دست راست بکنید که همه بدانن که شما شیعه امیرالمؤمنین هستید. این خیلی مسئله مهمیه. الان شما نگاه بکنید این کدی که امام عسکری علیه السلام به ما داده، نگاه کنید در عالم، نگاه کنید ببینید چقدر الان شیعه عزتمنده. واقعا شیعه الان عزتمنده. شما به خودتون نگاه نکنید تو کشور، حالا یه سری مشکلات اقتصادی عرض کردم من شبای قبلم، من این مسائل اشاره کردم به همین مسائل عادی، مسائلی که ما داریم، گرانی و اقتصاد و خیلی مهمه اینا برای ما. اما شما اگر دقت کنید، اگر اون نمود بیرونی کاری که شما انجام دادید، مخصوصا تو جنگ 12 روزه البته
صلوات بفرز.
ما در جنگ در دفاع مقدس 8 ساله واقعا نشان دادیم که ملت مقاومی هستیم، واقعا شیعه مقاومه، همه هم تأثیر از ائمه کردیم. این جنگ 12 روزه نشان دادید شما که واقعا عزتمندید. من این نکته رو عرض کنم که یکی از سفارش های امام عسکری اینه که با عزت زندگی کنید، یعنی همون چیزی که جدش امام حسین فرمود، هیچ وقت ذلت پذیرفتن ظلم را نپذیرید، هیچ وقت زیر بار ظلم نرید، با عزت زندگی کنید. اما من فقط دیگه آخر صحبتم اشاره کنم به این نامه‌ای که امام عسکری علیه السلام به شیخ صدوق مرقوم فرمودن، فقط رد میشم چون فرصت توضیح نیست. تو این نامه هم شخصیت شیخ صدوق را میرسونه و هم بزرگانی مثل شیخ صدوق. غیر از شیخ صدوق امام عسکری به افراد دیگری هم نامه نوشته، اما شما نگاه کنید شیخ صدوق کسیه که یکی از دو تا از کتب اربعه را ایشون نوشته، بعد شیخ کلینی، اینا همه، یا مثلا اون توشیحی که برای شیخ کلینی نوشت، الکافی کاف لشیعتنا. اما اینجا میفرماید که این پدر شیخ صدوق هست، پدر این علی ابن بابویی که الان اینجا در شهر ری مدفونه و الان در قم هست ایشون مدفونه، نامه را با ایشون نوشته امام عسکری علیه السلام. فرماید بسم الله الرحمن الرحیم، اوصی که یا شیخی و معتمدی و فقیهی ابوالحسن علی ابن الحسین القمی. اولا عباراتی که امام در رابطه با شیخ صدوق پدر این علی ابن بابوی به کار برده خیلی قشنگه. یا شیخی، شیخ یعنی بزرگ، و معتمدی، ای کسی که مورد اعتماد من هستی، امام عسکری میفرماید، امام معصوم، و فقیهی، شیخ صدوق به عنوان فقیه قلمداد میکنه، خیلی آدم بزرگیه. بعد نامه رو اینطوری می نویسه که حالا اولش حمد و سپاس و خدا و اینها، اما می فرماید اما بعد اوصی که یا شیخی و معتمدی و فقیه، دوباره تکرار می کنه، ابوالحسن علی ابن الحسین ابن بابوی قمی، وفقک الله لمرضاته، خدا تو را موفق کند آنچنان که موجب رضای اوست گام برداری، و جعل من صلبی که اولادن صالحین برحمته، و خدا از صلب تو اولاد صالحی انشاءالله برحمتش برای تو خدا عنایت کنه، که شیخ صدوق علی ابن بابوی قمی رو بهش میده که صاحب خیلی از کتابها و تألیفاته. بعد سفارشاتی که میکنه ایناست، اوصی که به تقوی الله و اقام الصلات و ایتاء الزکات، فانه لا تقبل الصلات من مانع الزکات، اوصی که به مغفرت الذنب، کظم الغیظ، صله الرحم، مواسات الاخوان و سعی فی حوائجهم و العسر و الیسر و الحلم و التفقه فی الدین و التثبیت فی الامر و التعاهد للقرآن و حسن الخلق و الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، فإن الله عز وجل قال لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، فأوصيك باجتناب الفواحش كلها، وعليك بصلاة الليل، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوصى عليا عليه السلام فقال عليك بصلاة الليل، عليك بصلاة الليل، عليك بصلاة الليل، فمن استخف بصلاة الليل فليس منا، فاعمل بوصيتي وأمر شيعتي حتى يعملوا علي، وعليك بالصبر وانتظار الفرج، فإن النبي قال أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج، ولا تزال شيعتنا في حزن حتى يظهر ولدي الذي بشر به النبي يملأ الأرض قسطا وعدلا، كما ملئت ظلما وجورا فاصبر يا شيخي يا أبا الحسن علي وأمر جميع الشيعة بالصبر فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين والسلام عليك وعلى جميع شيعتنا ورحمة الله وبركاته وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. حالا اون مواردی که اشاره کرده فقط میگم و دعاتون میخونم: یک، تقوای الهی، دو، اقامه نماز، سه، پرداخت زکات، چهار، بخشش گناه و خطای دیگران، ببخشید دیگرانو، پنج، کظم غیظ، خشم خودتون رو فرو ببرید، ششم، صله رحم، هفتم، مواسات الاخوان، یعنی تعاون و همکاری با برادران دینی، هشت، و سعی فی حوائجهم فی العسر و الیسر، سعی کنید حوائج مردم رو برآورده بکنید، هم در سختی ها هم در آسانی ها، حلم داشته باشید، نهم حلم، دهم تفقه در دین، یعنی کسب آگاهی و معرفت در دین، از دینتون بیشتر یاد بگیرید، یازدهم استواری در امور، ثابت قدم باشید در کارها مخصوصا در امر دین، تعهد در مورد قرآن، هم پیمان بودن با قرآن رو میرسونه، یعنی به قرآن بیشتر توجه کنید، با قرآن عهد ببندید، حسن خلق، امر به معروف، نهی از منکر، دوری از تمام زشتی ها، نماز شب، نماز شب، نماز شب، سه بار تکرار میکنه که این نماز شب وصیت پیغمبره. بعد میفرماید به وصیت من عمل کن، به شیعیانم هم دستور بده با آن عمل کنن، صبر و پایداری رو پیشه خود کن و در انتظار فرج باش. بر آخرش هم میفرماید که سلام مرا به شیعیانم برسون و بهشونم بگو که ان الارض یریسها، آیه قرآن رو میخونه، فان الارض لله، زمین مال خداست، یورثها من یشاء من عباده، ارث میده به بندگانش، و العاقبه للمتقین، آخر عاقبت مال پرهیزکارانه، نه مال این کشورگشایان و مال این نابکاران و کفار و مشرکینه. خدا انشالله به حق امام حسن قسمت میدیم، امام حسن عسکری، که ما را در انجام فرائض دینیمون، در انجام دستورات ائممون انشاءالله موفق بگرداند. السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی الزکی العسکری ابن رسول الله، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا. ای امام عسکری، امشب اومدیم در خونت، تو را به حق فرزندت امام عس قسمت میدیم، ما خیلی گرفتاریم، ای امام عس، کشور ما را از این نابکاران حفظ کن، رهبر عزیزمون را حفظ کن، خدایا مشکلات اقتصادی مردم رو به حق امام عسکری، به حق امام عسکری قسمت میدیم، به زودی زود رفع همه مشکلات شیعه ها بفرما. خدایا روز به روز هرچی از عمر ما کم میشه بر عشق ما به اهل بیت بیشتر بگردان، عشق ما را به قرآن بیشتر کن، عشق ما را به امام حسین بیشتر کن. دو سه کلمه ذکر مصیبت بخونم، قربانت برم ای امام عسکری، ای که در این مدت اینقدر تو را محصور کردن، اینقدر به تو ظلم کردن، در پادگان نظامی نگرت داشتن، نمیذاشتن شیعه ها بیان دیدنت، اینقدر سختی کشیدی، آخر الامر معتمد عباسی لعنت الله علیه یک نفر رو مأمور میکنه که یه شربتی رو بسازه، زهر بریزه داخلش، ببره اونجا و بده دست امام عسکری، و خودشم بشینه و شاهد باشه که امام عسکری بعد از نوشیدن این زهر چگونه میشود. هر وقت آثار این سم مهلک رو مشاهده کرد، بعد از اونجا حرکت کنه و بیاد. قربانت برم یا امام عسکری، اما دل ما بسوزد برای جد غریبت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، که او را خیلی علنی او را به شهادت رساندن، به گونه ای که همه دیدن، امام یکه و تنها ایستاد در مقابل این ظلم بنی امیه، در مقابل ظلم یزید، و چقدر تلاش کرد، چقدر زحمت کشید، خودش، اصحابش. اما آخرالامر به جای این که از امام حسین تشکر کنه، به جای این که از کسی که این همه زحمت کشیده فرزندانشو داده او را بهش توجه بیشتری بکنن، دستوراتشو بپذیرن، هیچ کس به حرف امام حسین توجه نمیکرد. هر چی میگفت هل من ناصرن ینصرنی، آیا کسی هست به من یاری کنه؟ کسی گوش شنوا نداشت. آخرالامر امام حسین رو به شهادت رساندن، صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، عليك وعليكم مني ومنا جميعا سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم. همینجا که نشستید با معرفت سلام کنید با آقا ابی عبدالله، بگید السلام عليك، السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى شيعة الحسين وعلى زوار قبر الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. صلوات الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. همینجا که نشستید با معرفت سلام کنید با آقا ابی عبدالله، بگید السلام عليك، السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى شيعة الحسين وعلى زوار قبر الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. صلوات خير.